اول اینکه به نظر میرسه که در واقع میراث کشور ما متولی نداره. دومین نکته ای که وجود داره اینه که خیلی هم نباید گول این بحث ها رو بخوریم که ما پیگیری میکنیم، ما پرونده سازی میکنیم، به خاطر اینکه به تجربه نشون داده شده که هیچ کدوم از این پیگیری ها به نتیجه نرسیده. ببینید الان 2 روز هستش که توی فضای مجازی بجز حالا این داستان تخریب کاشی های خانقاه نطنز، 2 روزه تو فضای مجازی فیلم های منتشر شده از بافت تاریخی شهر یزد که در یونسکو ثبت شده بافت تاریخی شهر یزد، و ما داریم فیلم هایی میبینیم از تخریب بافت تاریخی یزد. این یعنی این که حتی ثبت جهانی یه اثر توی ایران دیگه بازدارندگی برای تخریبش نداره. نه کسی محکوم میشه، نه برای کسی پرونده‌ای تشکیل میشه و نه پیگیری میشه. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان در مورد یه شهری مثل نطنز که مطمئنن اون خانقاه و اون مسجد کسی رو نگهبانی نداشته برای این اثر، نمیتونیم خیلی هم انتظار داشته باشیم که الان پیگیر این داستان باشن. نکته‌ای که وجود داره حجم تخریب و آسیبی که داره به میراث کشور ما زده میشه از اوایل انقلاب بیشتر هستش. ببینید اوایل انقلاب ما با چند تا اسم مواجه هستیم و با چند نمونه از تخریب که همگان میدونیم و حتی میدونیم که در موردش بزرگنمایی هم شده، اما متاسفانه الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که حجم تخریب ها بسیار گسترده است و از شمارش بیرونه و ما حتی اسمی هم نداریم از کسانی که دارن اینا رو تخریب میکنن. متاسفانه همگانی شده، یعنی هم مردم و هم حکومت دست به دست هم دادن و دارن این آثار رو تخریب میکنن.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی تحت عنوان گنجیابی یا آموزش گنجیابی طرفدارانی پیدا کرده، گاهی وقتا طرفداران میلیونی پیدا کرده. این پدیده از کجا آمده و دنبال چه هست؟
متاسفانه یک رابطه کاملا مستقیمی بین افزایش این پیج‌های گنجیابی و شرایط اقتصادی مردم وجود داره. یعنی این پیج‌ها در سال‌های اخیر خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفتن و نکته دردناک ماجرا اینه که من خودم از وجود این پیج‌ها خیلی آزار نمیبینم. موضوع کامنت ها و حمایت های مردمی هستش که داره از این پیج ها میشه و برای مثال دارم میگم یکی از این پیج ها که ما خودمون افشاگریش رو انجام دادیم، کسی هست که نه دیپلم داره و چند تا پرونده سرقت داره توی دادگاه های مختلف و این آدم الان داره به عنوان دکتر باستانشناس و گنجیاب داره کار میکنه، فالوور های بیشماری داره.
سوال الان اینه که با توجه به این نظاره حالتی که بر فضای مجازی وجود داره و ما میبینیم که خیلی از صفحات رو به خاطر اتهامهایی از قبیل برداشتن حجاب اجباری یا مثلا مدلینگ یا رقص صفحات رو تعطیل میکنن یا مسدود میکنن، چطور این صفحات داره به این شکل فعالیت میکنه و طرفدارهای پرشمار هم داره؟
به این دلیل که اصلا حکومت براش این اولویت نیست که بخواد از آثار تاریخی ما حفاظت کنه. دست این افراد بسیار بازه در تخریب میراث کشور. و نکته دومی که وجود داره که من روش تاکید میکنم اینه که بسیاری از این افراد کسانی هستند که با افراد اطلاعاتی و امنیتی دارن همکاری میکنن. ببینید حدود 1 ماه پیش خبری اومد بیرون مبنی بر اینکه یکی از همین افراد در همدان بازداشت شده. این فرد بعد از 3 روز از بازداشت اومد بیرون. تمام این افراد بعد از 2-3 روز که تطمیع میشن آزاد میشن و در واقع برده حکومت و سیستم اطلاعاتی اون میشن و شروع میکنن در واقع برای سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کردن. چنین کار سیستماتیکی و تبلیغاتی که اینا دارن توی پیج های اینستا انجام میدن کاریه که با هماهنگی داره انجام میشه، یعنی غیر از این نمیتونه باشه.
آیا راه حلی هست برای برون رفت از این وضعیت و برای حفظ آثار باستانی که به این شکل داره مورد هجمه قرار میگیره؟
ببینید متاسفانه الان نه دغدغه‌ای نه در بین مردم وجود داره نه در بین حکومت وجود داره و بحث دوم اینه که اصلا بودجه‌ای هم اینها ندارن برای اینکه بخوام برای هر اثر تاریخی نگهبان بذارن و اصلا بودجه‌ای هم که برای وزارتخونه تعلق میگیره، وزارت میراث، بودجه‌ای هستش که فقط کفاف در واقع پروژه‌های اصلی و پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان رو میده. چیزی که ذهن ما دغدغه‌مندان میراث رو چند وقت سخت درگیر کرده این هستش که بهترین کار اینه که ما بیایم روی نسل جوانتر کار بکنیم، روی پسرها و دخترهای نوجوانی که هنوز میشه به اینها آموزش داد که چجوری میشه از آثار و میراث تاریخیشون برای حفظ هویت خودشون دفاع بکنن و ارزشمند بشه این ماجرا براشون.